میره توی زندان، داروهاشو بهش نمیدن. دکتر نوری‌زاده عزیز،
من دکتر نوری‌زاده هستم
و همه کسانی که ما رو همراه هستن.
خدافظی میکنم. آقای نوری‌زاده
سلام. آقای مهدی عزیزم
سلام. بر نوری‌زاده نازم، من تصویر نوری‌زاده رو نداریم؟
هنوز نداریم، ببخشید. تو کار ما به درازه برسه، ولی عوضش قول بیدم تصویر رو خیلی خوب باشه.
برون لایک نمیشه،
مشغولیم دیگه این چند روزه، تو تعطیلی اقلا استفاده بکنیم این کار انجام بدیم.
خب همین زمان طرفا گوشی.
من اولا اجازه بدید یک تکمله در صحبتهای شما با خانم فرمودی که گوش میکردم اضافه بکنم. تصور من اینه که خانم فرمودی حرفی که راجبه، هم حرفی که ایشون میزد درست بود، هم حرف شما. اما آنچه خانم فرمودی میگفت، چون من یه توضیح بدم، آمریکایی‌ها جزء برنامه‌هایی که ریختن، یکی از برنامه‌هاشون این بود Promotion of Democracy and Human Rights، که از دموکراسی و حقوق بشر حمایت بکنن و گسترش بدن این مفهوم رو در منطقه. و به اعتقاد من امروز دادگاه صدام مثلا که من بسیار امروز دقت کردم و من روزا که میشینم دادگاهش رو دقیق میبینم، امروز باید بگم نمره رئیس دادگاه 100 بود و نمره صدام حسین هم 100. یعنی صدام حسین به بهترین وجهی از دادگاه استفاده کرد. حالا اون ادعاهایی که در مورد شکنجه و اینا میکنه که شوخی بود، خب معلومه موقعی که گرفتنش مثلا دستشو پیچوندن یا میگفت این ساعتی که دخترم برای من خریده بود از من گرفتن، خب معلوم به زندانی چیزایی مثل ساعت، هر چیزی که احتمال داشته باشه از توش یه چیز تیز درارن یا کاری بکنن به دستش نمیدن. بعد برزانم بلند شد و برادرش همین حرفو میزد. اما نحوه اداره رئیس دادگاه واقعا نشان دهنده اینه که آقای روزکار امین یک قاضی است که باید بهش واقعا یه جایزه برجسته بین‌المللی رو داد و این شخصیت چقدر احترام برانگیز بود. و البته آدمای مثل عبدالعزیز حکیم و نمیدونم حزب دعوه اینا که اگه صدام و دستشون میدادن تیکه تیکش میکردن، اونا خوششون نمیاد از این روش و از این نوع انسانیت در اداره دادگاهی که متهمانش جنایتکاران جنگی و جنایتکاران بر علیه بشریت است. این یکی از مظاهر اون تلاش آمریکا برای گسترش مفهوم حقوق بشر و دموکراسی و عدالت که در همین دادگاه هر چیزم صدام به آمریکایی‌ها گفت، نمی‌دونم متهمشون به شکنجه کرد، مسخره‌شون کرد، فحش داد به بوش و به پدرش، ولی در این حال دادگاه کارشو ادامه داد. و زمانی که بارزان توهینی کرد و یکی از نگهبانان رفت که اونو بگیره بندازه بیرون، رئیس دادگاه دستور داد که نگهبان رو بندازن بیرون و خارجش بکنن، تو حق نداری به متهم توهین کنی. حالا این از نظر نحوه اداره داد. خانم فرنودی حرفی که میزنه از این نظر درسته که آمریکایی‌ها جزء برنامه‌شون آقای میبودی کمک به NGO ها و کمک به رسانه‌هایی بود که در خاورمیانه پروموت می‌کنن همین اندیشه دموکراسی و حقوق بشر. از ماست که بر ماست. اون عیبی که اینجا هست متوجه خود ما میشه، حداقل شما خودت در جریان هستی آقای میبودی، وقتی صحبت از این کمک‌ها شد چجوری یه دفعه کاروان به سوی واشنگتن راه افتاد و مطابق گفته که بنده از خانم چینی شنیدم و از بعضی دیگر از مسئولان آمریکایی شنیدم، هیچ کدام از این افرادی که رفته بودن حاضر نبودن با هم همکاری بکنن و در این حال هر کدوم زیر بغلشون 4 تا کاغذ برده بودن مبنی بر این که اون یکی مأمور جمهوری اسلامی است. همین رفتاری که گروه های سیاسی ما داشتن، نمایندگان رسانه های ما هم همین وضع رو داشتن، میگفتن به ما بدید به بقیه ندید، بقیه همه نوکر جمهوری اسلامی هستن، فقط ما هستیم که در ایران صدامونو میشنوند یا تصویرمونو میبینن. در حالی که من دفعه پیش خدمت شما عرض کردم آماری که جلوی من اونجا گذاشتم و دیدم از گزارش هایی که داشتن در رابطه با نوع نگاه مردم ایران به رسانه ها، خدا شاهده من در زندگیم اون لحظاتی که آدم احساس غرور میکنه از یادش نمیره. من واقعا احساس غرور کردم در رابطه با میزان توجه و اعتماد مردم به یاران و این برنامه که ما در AFM داریم. این برای من غرور برانگیز بود، ولی ما هرگز نیومدیم اینجا. اولین بار من دارم میگم بیان رو آنتن داد بزنیم، ما نمیدونم اینقدر تماشاگر داریم یا بیننده و شنونده. و با این وجود میخوام بگم آمریکایی‌ها این هدف رو داشتن، ما خودمون بودیم که خرابش کردیم. در واقع اونا دلشون می‌خواست که یک تشکیلاتی که آزادی، حقوق بشر، عدالت، مفاهیم مدرن زندگی رو گسترش بده، اونا خیلی دلشون می‌خواست، ولی ما بودیم که خراب کردیم به گونه‌ای که در واقع توجه از این مسیر متوجه مسیر همون NGO ها شد و کسانی هستن مثلا آقای رامین احمدی و دوستانشون که اینا از کمک های بسیار قابل تأملی برخوردار شدن برای اداره همین NGO ها، برای پروموت کردن حقوق بشر و دموکراسی و در داخل کشور باز کمک به سایت ها، به NGO ها. منظورم اینه که این جریان خانم فرنودی هم شاید نظرشون به این مسئله بودایمه بود.
خیلی تشکر میکنم انوریزاده. انوریزاده من شما رو تنها میگذارم با همیهنان عزیزم، هم کارها رو ادامه میدم و هم برنامه شما رو گوش میکنم و به خبرها و گزارش های شما.
متشکرم علی عزیزم، البته خیلی خوشحال میشدم که در خدمتت بودم. حالا اگر کاری هست من ادامه میدم برنامه رو. بسیار ممنونم از شما. حضور سرس کنم، نکته که میخواستم در ابتدای برنامه بهش اشاره کنم، حالا غیر از بحثی که ما پیگیر شدیم، صحبت بسیار شنیدنی آقای میبودی با خانم دکتر فرنودی که من همیشه خوشم میاد از این بحث و میاموزم از این نوع نگاه و این نوع گفتگو که گاهی اوقات خیلی هم در واقع گفتگوها شاید بگم نیشدار میشه یا گفتگوها جهتگیرانه است، ولی با این وجود این دو انسان روشنفکر در پایان شدن لذت میبره وقتی میبینه دو انسان اندیشمند و روشنفکر چگونه میتوانن همدیگر رو این همه دوست داشته باشن و در این حال اختلاف نظر هم داشته باشن. درود به هر دوشون. آنچه من میخواستم بگم در ابتدای برنامه عرض کردم، مسئله بود که برای من به خصوص به عنوان یک شاگرد مدرسه حقوق، در واقع کسی که خودش حقوق خونده، خیلی دردناک بود و این گزارشی بود که خوندم از دیدار موکلان آقای سلطانی، عبدالفتاح سلطانی، وکیل مبارز و آزاداندیشی که در زندان به خاطر وکالت اکبر گنجی رو داشتن و به خاطر اینکه در بیمارستان به دیدن او رفته بود، و با آقای جندقی رئیس کانون وکلا. اولا نکته رو من براتون بگم، کانون وکلای ایران در دوران قبل از انقلاب هم استقلال خودش رو داشت و خیلی طبیعی بود در زمانی که میزان نظارت دادگستری و دستگاه در واقع یه مقدار کمتر میشد، همگاه وکلایی در اونجا به نیابت رئاست میرسیدن، چون وضع به این صورت بود که رئیس رو در واقع وزیر دادگستری خودش رو رئیس کرده بود، در سردفتران همجور نایب رئیس کانون سردفتران دکتر احمد مهدوی دامغانی بود، یا در مورد کانون وکلا نایب رئیس آقای نایلی بود مثلا، که بعد از اون شخصیت های مثل آقای حسن نزیه اومدن، آقای دکتر متین دفتری بودن، هدایت الله متین دفتری، دکتر عبدالکریم انباری بود، اینا که جز هیئت مدیره بودن و نایب به مقام نیابت رئاست رسیدن. و زمانی که آقای بهشتی رئیس دیوان عالی کشور شد، ریختن کانون رو اشغال کردن. با این وجود همه تلاشاشون هم که کردن که کانون رو تبدیل بکنن به یک دنبالیچه و زائده قوه قضاییه، تا امروز موفق نشده بود، برای اینکه وکلا مقاومت کردن. وکلای مبارزی که ما در ایران داریم که واقعا بهشون هم افتخار میکنه، ناصر زرفشانی که توی زندانه، وکلایی که واقعا ایستادن مبارزه کردن، اینا رو آدم باید، شخصیت هایی هستن که خب هرگز یادشون آدم نمیره. در واقع نامه‌ای که اخیراً عده‌ای از این وکلا دادن، من حس کردم وقتی مطالعه کردم، دیدم در برابر ظلم، در برابر این تجاوزی که به حق یک همکارشون و یک شهروند ایرانی یعنی آقای سلطانی شده، ایستادن و صداشون رو با صوت رسا به گوش عالمیان رسوندن. واقعا خب خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در رابطه با ماجرای گنجی و در رابطه با مسئله حقوق بشر در ایران، نباید ما انتظار داشته باشیم مثلا بعضی انتظار داشتن شیرین عبادی بیاد شمشیر بکشه و بیفت جلوی خیابون، نه، او باید در جایگاه خودش کار خودش رو بکنه. او باید در مجامع بین‌المللی از سرکوبی آزادی ها صحبت بکنه که این کارم داره میکنه. و عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای برجسته است که دوستانش، موکلانش، کسانی مثل دکتر حبیب‌الله پیمان. خب دکتر پیمان دیگه احتیاج به توضیح نداره، یه شخصیتی است که به هر حال مورد احترام آقای علیرضا رجایی، شخصیتی است مورد احترام. اینا پا میشن میرن به کانون وکلا که آقای جندقی رو ببینن، نامه‌ای در اعتراض به ادامه بازداشت آقای سلطانی تقدیم خانه او، خانم وکلا که جای اوست بدن. حالا آقای جندقی چه کار میکنه؟ من اولا آقای جندقی رو براتون میگم. ایشون یه وکیل کرمانیست که در واقع صرفاً چسبیده به کار وکالت، اهل سیاست هم نیست. خب ماشاءالله 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 وضعش هم خیلی خوبه به خاطر ارتباطاتی که با کرمانی های حاضر در صحنه قدرت داره، وضعش هم خوبه. به هر حال آقای مرعشی هست، آقای نمیدونم هاشمی رفسنجانی هست، خانواده او هست و دیگران وضعش خوبه و حامیانی هم داره. این از این جهت. اینش هم مهم نیست. یک انجمن کرمانی ها هم درست شده که باز ایشون ریاستش گرفته. اینا هم بنده مورد اعتراضم. آقای محمد جندقی وقتی که با آقایون روبرو میشه با چنان وضع بدی با اینها روبرو میشه که مورد اعتراض همه اینا هست. یعنی آدم باورش نمیشه که رئیس کانون وکلا بیاد با یه عده شخصیت های آزار دیده، رنج دیده، کسانی که زندان جمهوری ولایت فقیه همشون رفتن، رنج ها کشیدن، بیاد به این صورت توهین‌آمیز با اینا برخورد بکنه. اولا یه منشی بی سوادش بیاد اونجا سر اینا داد بکشه، بعدن معاونش آقای ثابت قدم که من واقعا از یک بچه شمالی، بچه رشت همچه انتظاری نداشتم، چون واقعا اهالی رشت و شمال به خوی خوش و حسن خلق مشهوره و آدم باورش نمیشه قدرت آدم رو اینجوری بکنه، تبدیل به این بکنه. آقای ثابت قدم باید بری فقط به نگاهی به چهره ناصر زرفشان بندازی، عبدالفتاح سلطانی، و سرش رو بیاره پایین شرم بکنه. آدم چجوری میتونه یه همچی شخصیتی رو بعد به این شخصیت هایی که اومدن اون تو باشون اینطور برخورد بکنه؟ به هر حال آقای جندقی البته وقتی میفهمن آقای دکتر پیمان اونجاست، چون ظاهرن چهره ایشون رو نشناختن، سعی میکنن حرمتی بگذارن، اما آقای ثابت قدم میپرن وسط صحنه و شروع میکنن عربده کشیدن. خدایا من فقط اینو میخوام بگم، آیا قدرت اینقدر ارزش داره برای آدم؟ اون کرسی که چهار روز زیر پای آدم چهار روز نیست، اینقدر والا و مهم هست که آدم در برابر یک عده آزادی خواه رنج کشیده این رفتار رو بکنه؟ آقای جندقی بیاد بره نامه عباس امیر انتظام بزرگ رو بخونه، این مرد آزاده و مبارز رو، بیدم این بیانیه اخیرش رو بخونه و از خودش شرم بکنه. فردا خواست بشینه رو صندلی نائب رئیس یا رئیس کانون وکلا، پوزش بخواد از همکارانش، شرم بکنه از خودش که من روی صندلی نشستم، صندلی که استحقاق نشستن روی او رو ندارم. کسانی این رو نشسته بودن قبل از من که در برابر ولایت فقیه در اوج قدرتش و اون اولی که آقای خمینی بود ایستادن. حسن نزیه گفت من یک ایرانی مسلمانم، نه مسلمان بی وطن، اون وقتی که صحبت امت اسلامی را انداخته بودند. آقای متین دفتری در برابر اینها ایستاد، آقای هدایت متین دفتری سفری به خارج کرد، خمینی گفت، ایشون و دکتر شایگان رفت بودن، گفت دیدیم این دوتا هم در رفتن. من رو جلد امید ایران عکس هر دو رو گذاشتم که با یک نوار طلایی به کلید مصدق که کلید آزادی بود وصل شده بودن و زیرش نوشتم هر دو برگشتند. و همین مسئله خیلی هم برای آقایون ناراحتشون کرده بود که خب چوبش هم بعدن ما در کنار چوبهای دیگر خورد. اینا نشسته بودن رو اونجا. آدم باید اینا رو ببینه بعد پیش خودش مجسم کنه. مردانی بودن، دکتر نصیری ها بودن، آدمایی که آدم واقعا افتخار میکرد اینا در کار وکالت بودن. همین نمونهش رو براتون بگم، داریوش فروهر وکیل دادگستری بود، فکر کنید جانش رو بر سر آزادی خواهی گذاشت. محسن پزشکپور وکیل دادگستری است. ببینید در این روزگار پیری، ببینید بخونید بیانیه هاشو، مطالبشو بخونید، در خطرم هست، اذیتشم میکنن، بیمارم از همه اینا، ولی سر از عهدش با وطنش با مردمش بر نگردونده، بر نداشته. اینا وکیلن، این وکلا را آدم باید قدرشو بدونه. ناصر زرفشان همینطور و وکلای دیگری که هست، آقای دادخواه هست، دیگران و دیگران، این همه وکلایی که هستن، اونهایی که به عهد خودشون با مردم پای بندن، اونایی که به حرفه وکالتشون حرمت میگذارن، مردم میشناسنشون، مردم باشون آشنا هستن. وکیلی که پا میشه به خاطر بچه دانشجویی که گرفتار شده پا میشه میره از او دفاع میکنه، از مالش میزنه، از کارش میزنه، از ساعتش میزنه برای اینکه بره به یه جای دیگه، به یه نقطه دیگه، این سر و اون سر مملکت بره، برای چی؟ برای دفاع. باید سلطانی رو اون وقت باش اینجور برخورد کرد؟ با این نازنینی که برای دفاع از گنجی داره این همه هزینه میپردازه. من در هر حال امیدوارم آقای جندقی درس عبرتی بگیره، امیدوارم همین حرفا برای آقای جندقی کافی باشه و او درک بکنه که من چرا این حرفا رو دارم میزنم. حضورتون عرض کنم دوست دیگری باز برای من تلفن کرد، بعد برای من ایمیلی فرستاد در رابطه با همین مؤسسه کهریزک. من همونجور که بهتون قول داده بودم به هموطنانم گفتم انسانهای صادقی در اینجا هستن، انسانهایی هستن که با جان و دل برای نگاه داشتن آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک تلاش میکنن. گفتم، اشاره به خانم قندهاری کردم، گفتم با تمام وجودش دیر سالیست در اونجا فعالیت میکنه. گفتم البته کسی هم هست در اونجا که کمی خورده شیشه داره و به دنبال قائم بازی خودش و به دنبال ثروت اندوزی های خودش هست. و بعد گفتم مشکلی که در این مؤسسه پیش آمده بود در شرف حل هست، هیچ مسئله نیست. یک انسانی خودش در واقع ثروت و زندگی شخصی خودش به باد رفته به خاطر حسن نیتش، ولی دیگرانی هم بودن در اونجا که اونجور رعایت اصول مردانگی رو نکردن. و من عرض کردم ظرف 2-3 هفته که تحقیقات من به پایان رسید، من گزارش کامل رو خدمتتون خواهم داد. از هموطنانم میخواهم آنهایی که دستشون به جایی میرسه، اونهایی که ثروت خداوند بهشون داده، به این مؤسسه کمک بکنن و به یاری همه هموطنانی برن که گرفتارن. زمستان به سختی در ایران هست، در بسیاری از جاها سرما خیلی سنگینه. به یاد هموطنانتون باشید، حداقل کاری کنید که چراغ خانه آنها نیز گرم باشه. این رو فراموش نکنید. بچه هایی رو که شیمیایی شدن به دادشون برسید. اینا بچه های جنگ، بچه هایی بودن که برای دفاع از وطن ما رفتن جنگیدن، برای دفاع از نوامیس ما رفتن جنگیدن. و امروز شیمیایی شده در گوشه ای افتاده، دولت بی لیاقت نالایق که به اینها نمیرسد. حالا در رابطه با دولت براتون خواهم گفت. اگه یادتون باشه وقتی احمدی نژاد رفت در عربستان سعودی، هیچ کس راجع به مسائل اونجا براتون نگفت، اما من براتون اومدم گفتم. گفتم چقدر رفتار بدی داشت، سعودی ها شکایت میکردن، تا ملک عبدالله رو میدید میدوید میمد جلو که خودشو یه جوری جا بکنه شانه به شانه او. بعدم رفت تهران، وزیر علوم زاهدی اون مطالب بی اساس رو گفت که بله آقای رئیس جمهوری به برکت امدادات غیبی اونجا درها بروش باز میشد، هر جا میرفت مردم بلند میشدن. نه، سعودی نامه اعتراضی رسمی نوشته در رابطه با عمل کرده آقای احمدی نژاد. من چه اینو بهتون گفتم؟ 2 هفته پیش بود، همون موقع کنفرانس سران اسلامی تشکیل شد. خدا را شد حرفایی که بهتون میزنم بعدا با سند و مدرک براتون ثابت میشه که من بی دلیل و بی خودی حرفی رو خدمت شما عرض نکردم و در واقع عمل کرده او باعث شده که سعودی ها غضبناک بشن. اما چیزی که نشریه روز نوشته بود، نشریه الکترونیکی روز، اون قسمتش که نوشته بود گفته بودن سعودی ها که برید از هاشمی آداب رو بپرسید، این درست نبود. برای اینکه چنین حرفی رو سعودی ها نزدن، بنده پرسیدم و نامه در حد یک نامه گلایه آمیز بوده و اینکه آقای احمدی نژاد بهتر از آداب و ترتیبات رو بیاموزند تا از این پس در سفرهای خارجیشون دچار مشکل نشن. گفتم براتون یه وقتی خاتمی وقتی داشت میرفت در عربستان سعودی، عبدالعلیزاده وزیر مسکن رو مأمور کرده بود که به همراهانش که از پاسدارا و این گاردها بودن نحوه نشستن سر میز و چگونگی غذا خوردن رو آموزش بده. به هر حال مسئولان تشریفاتی هستن، آقای خوشرو بود در وزارت خارجه و در ریاست جمهوری هم بودن که کارهای تشریفات رو بر عهده داشتن. نمیدونم چرا اینها اقلن یک کلاس نمیگذارن که به این آقای به اصطلاح به قول ابراهیم نووی رئیس جمهوری یه چیزی یاد بدن. راستی ابراهیم نووی رفت جایزش رو گرفت، بسیار جالب بود جایزه که به او دادن. خب خدا رو شکر که حداقل به یک نویسنده ما، به یک طنز نویس ما جایزه دادن که بهره مالی هم داره، که مال فرانس کلاوس هست در هلند، که به کاریکاتوریست ها و طنز نویسان جایزه رو میدن و ظاهرا 20,000 یورو هم مبلغ جایزه است. بسیار خوشحالم، سخنرانی جالبی هم کرده بود نبوی در اونجا هنگام دریافت جایزه، که گفته بود به جهان وارونه میخندم، و اشارش به این بود که در کودکی یه بار دیدم بچه ها بالانس زده و روی دست راه میرفتن و جهان رو وارونه میدیدن. من نیز میکوشم جهان رو وارونه ببینم و وارونه بخندم. سخن جالبی بود، بهش تبریک میگم. امیدوارم هر روز نویسندگان ما، روشن فکران ما و اهل اندیشه و مبارزان ما، حقوقدانان ما در عرصه جهانی، تلاش ها و خدماتشون بیشتر مورد حمایت قرار بگیره و تایید بشه. و میدونم الان جایزه نبوی رو که دریافت کرده، یک انسان نازنینی که عزیز اوست در ایران چقدر الان شادمان و خوشحاله و چقدر از اینکه این عزیز کارش در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده خوشحاله. هم خوشحاله، هم کاراش، هم دوستاش، هم شادمان هستن. نکته جالبی دیگه براتون بگم که یه مقدارم طنز داره توش. آقای محسن رضایی، سردار کبیر و دبیر شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سایت باستابشون اطلاق لقب شومن تلویزیون های فارسی زبان بربنده کردن. خب اب نداره، باشه، من شومنم، مسئله نیست. و اشاره ایشون به صحبتهایی بود که من داشتم در صدای آمریکا در رابطه با دستور احمدی نژاد به رادیو تلویزیون برای قطع موسیقی غربی، و اشاره من به این بود که خلاصه ارباب احمدی نژاد آقای خامنه‌ای، ایشون خودش اهل ساز و موسیقی بود و حالا معلوم شد دستور مصباحی یزدی اجرا میشه، که اومده نخیر سازمان رادیو تلویزیون زیر نظر مقام معظم رهبری است، ایشون نظرات میدن و نظرات بقیه توصیه است. خیلی توصیه بقیه توصیه است فعلا که آقای احمدی نژاد دستور رو داده، و من اصلا مفهوم این خبر رو که باستاب نوشته بود نفهمیدم چیه و منظور باستاب چه بود. بگذاریم، اگر یک فرصت کوتاهی مهیار عزیزم به من بده، یک آهنگ کوتاهی رو پخش بکنین. من دو سه تا مطلب دیگه هست که بلافاصله بعدش میگم، و حتما قول میدم در پایان یک 5-6 دقیقه ایرم بگذاریم برای تلفن های شما. مهیار نازنینم یک آهنگ کوتاه، فقط حالا آوازم نداشته باشه مهم نیست، از اون پیانوهای قشنگی که داری، از اون آهنگای میکسی که وسطش میگذاری، یکی از اونا رو یه چند دقیقه برای ما بذار، بعد من بلافاصله در خدمت هموطنانم خواهم بود. صدای مهرزاد اصفهانپور، یکی از استعدادهای جوانی که در ایران است. ببینید این جالبه برای من، بعد از این همه سال تأثیر کسانی مثل داریوش، مثل ابی، مثل حالا صدای خانم ها رو که نمیشنویم، اگر میشنیدیم لابد در عرصه صدای خانم ها در ایران هم این تأثیر رو مشاهده میکردیم از خوانندگان زن سرشناسمون. ولی ببینید ابی، داریوش، مازیار که رفت، واقعا چه زود از میان ما رفت، شهرام، اینا کسایی هستن که صداهاشون رو جوونا اینقدر بعد از دو نسل دیگه اثر گذاشته که الان این صدا رو من شنیدم یاد اون آغاز کار داریوش افتادم. و خب درود بر مهرزاد اصفهانپور که با همه مشکلات و شرایط ترانه به این قشنگی رو درست کرده. اینا واقعا فرزندان من اسباب افتخار ما هستن، اینا همشون در هر کجا که هستن. دوستی سوال کرده بود از مهیار عزیزم، احوال فشنگچی نازنین رو پرسیده بود. فشنگچی هم یکی از آدمای نازنین این روزگاره، مردی بود که در کنار استاد عزیزم و مردی که اونم واقعا ازش بسیار آموختم رفت، علی اکبر صفی‌پور، مدیر مجله امید ایران و وکیل اسبق مردم نهاوند. فشنگچی سایه صفی‌پور بود، همیشه باهاش بود. و یادم نمیره روزی که در اطلاعات در ماه شهریور، همون قبل از حادثه 17 شهریور بود، اومد روزنامه اطلاعات با من یه قراری گذاشت، زنگ زد، من رفتم پیشش، یا ببخشید زنگ زد من رفتم پیشش، دفتری داشت آقای صفی‌پور در سرای شاه نزدیک محضر پدر من بود، رفتم اونجا و با فشنگچی آقای صفی‌پور صحبت کردیم. از من دعوت کردن امید ایران رو در دوره جدیدش که بعد از چند سال توقف منتشر می شد سردبیرش بشن. منم قبول کردم و رفتیم و چه دوران خوبی بود. کسی از مهدی فشنگچی سوال کرده بود. تا اونجایی که من دورادور خبر دارم حالش خوب است و این رو فقط دورادور می دونم. مدت هاست، سال هاست باهاش صحبت نکردم، ولی می دونم که حالش خوبه و براش آرزوی سربلندی و سعادت رو می کنه. امروز من اشاره کردم به دادگاه صدام. خب دادگاه امروز عجیب بود، یعنی صدام حسین با همون رندی ها و بازی هاش موفق شد دادگاه رو تحت تاثیر قرار بده، یعنی چلنج کرد حرف شهود رو. این که تشابه این حرف ها به گونه عجیب غریبی است که آدم رو در واقع به شگفتی میاندازه که مگه میشه که اینا همه روایاتشون عین هم دیگه باشه. این به هر حال مسئله ای بود که صدام روش انگشت گذاشت، بارزان تکریتی برادر او هم همینطور انگشت روش گذاشت. البته میگم مال صدام خیلی حرفاش حساب شده بود، بعد اشاره ای به جریان شهادت کرد که اهمیت شهادت چیست و گفت در مسئله ای مثل زنا مثلا اگر دقت بکنید شهادت زن با شهادت مرد مساوی است، در حالی که در موارد دیگه این شهادت نیست، به خاطر اینکه در اون شهادت میگوین اون جنبه احساسی، اون جنبه که آدمو برمیانگیزه روی قضیه تأثیر میگذاره و میگد که میگوید 3 نفر باید شهادت بدن، در حالی که در جاهای دیگه و 3 نفر هم زن و مرد فرقی نمی کنه، در حالی که در جاهای دیگه شهادت 2 زن برابر 1 مرد. حالا میگفت اینایی که دارن شهادت میدن اینا هر کدومشون فردی از خانوادهشون در این ماجرا آسیب دیده، یا کشته شده یا به زندان افتاده یا مفقود شده، به همین دلیل اینا تحت تاثیر اصلاحات هستن، شما تحت تاثیر احساسات هستن، شما شهودی رو باید بیارید که احساساتی نشن و به طور عادلانه بیاین صحبت بکنن، نه اینکه تابع احساساتشون باشن و آنچه میگویند از زبان دل باشد نه از زبان عقل و انصاف. انگوش روی این گذاشت و خیلی هم سر و صدا کرد. نکته دیگری که باید و به هر حال دادگاه به 24 جنوری افتاد، یعنی امروز تعطیل شد و دادگاه بعدی در 24 ژانویه خواهد بود. نکته دیگری که باید امروز در عراق بگم که بسیار مسئله مهمی بود، کاری که دکتر عیاد علاوی کرد، بیش از 30 گروه سیاسی و حزبی آمدن در دفتر دکتر علاوی جمع شدن، در دفتر حزبی که او رهبریشو بر عهده داره و در اینجا نشستن، صحبت‌های مختلف کردن. آقای جنابی صحبت کرد، آقای دکتر علاوی صحبت کرد، آقای صالح مطلق صحبت کرد و همگی نحوه برگزاری انتخابات رو محکوم کردن. از فردا تظاهرات مدنی آغاز خواهد شد برای لغو نتایج انتخابات. گفتن اگر به شکایاتشون رسیدگی نشه تحریم خواهند کرد مجلس رو و دولت رو و کاملا آشکار بود، یعنی بیش از 1000 مورد مدرک مستند دارن در رابطه با دستاندازی عوامل جمهوری ولایت فقیه در انتخابات عراق و اینکه چون اینا قدرت دولت هم در دستشون بده و به خصوص وزارت کشور هر کاری دلشون خواسته کردن. و الان ما میبینیم بعضی از اعضای کمیساریای عالی مستقل انتخابات وقتی استعفا میدن یا تقاضا میکنن که با بازنشستگیشون دولت موافقت بکنه، برای اینکه حاضر نیستن در این جنایت سهیم باشن. این یک جنایته. حقوق یک ملت رو یک گروه یا دسته خاص با زور و پول هدایت بیگانه بیاد بخواد زیر پا بگذاره، طبیعتاً معلومه که به این حقوق تجاوز شده. و اینو بنده ایمان دارم نه آقای جعفری و نه آقای حکیم نمیتوانند بدون توجه به خواستهای مردم عراق و بدون اینکه بنزه وزنشون حرف بزنن نمیتوانند قدرت رو در دست بگیرن. و به نظر من بسیار کار جالبی کرد دکتر عیاد علاوی و دوستانش و همینطور گروه های دیگری. از میکنم بیشه 30 گروه سیاسی هن، کوچیک نیستن، جبهه سنی هاست، گروه های مختلف هن، ترکمن ها هستن، مسیحیان هستن، آشوری ها هستن، اینا همه هستن و به اضافه احزاب سکولار و لایک اینا هستن که اعتراض دارن و من مسلم میدونم اعتراض اینها رو نمیتواند دولت انکار بکنه یا اون کمیساریای مستقل انتخابات نمیتواند به این شکایات به طور جدی پاسخ نده، به خصوص که از ایالات متحده هم خواستار شدن که رسیدگی بکنه به این مسئله. امروز تونی بلر هم سفری به بصره کرد، این چهارمین سفر او از آغاز حمله به عراق هست. در میان سربازان انگلیسی سخن گفت و تأکید کرد که مطابق گزارش که آمریکایی‌ها دادن تا چند ماه دیگر در بسیاری از نقاط عراق تا 70% مسئولیت امنیتی و مسئولیت نظامی با نیروهای عراقی خواهد بود و این سفرش بسیار با اهمیت بود. همینطور خبر داریم که بعد از ملاقاتی که آقای دیکچینی در بغداد با جلال طالبانی و همینطور با دکتر ابراهیم جعفری داشت، به نظر می‌رسد که احتمالاً خانم رایس یا دیگر مقامات آمریکایی هم، پرزیدنت بوش پارسال همه رو شگفتی زده کرد در لحظه در کریسمس رفت اونجا و غذای کریسمس رو با سربازانش خورد. حالا هم میگم هر آن ممکنه یکی از این مسائل رو ما شاهدش باشیم که چنین اتفاقی بیفته. نکته دیگری که باز جالب بود برای من، نخست وزیر لهستان امروز به عراق رفت و با آقای طالبانی دیدار کرد. تیم فوتبال عراق هم رفت طالبانی رو دید و او بهشون تبریک گفت که برنده جام غرب آسیا شده. در افغانستان هم گزارش جالبی بهتون بدم. همونطور که گفتم یونس قانونی به ریاست مجلس ملی افغانستان برگزیده شد. معاوناش کیان؟ این جالب. آمدن تعداد زیادی برای معاونت اول و معاونت دوم ثبت نام کردن. خود رو نامزد کردن. آقای عارف نوروزی که در کابینه قبلی جزء وزرا فکر کنم وزیر مناطق یا اقوام افغانستان بود، ایشون و خانم فوزیه کوفی که نماینده مردم بدخشانه، این دو به نیابت اول و دوم انتخاب شدن. جلوشون هم آدم های خیلی گردن کلفتی بودن، محمد محقق بود، سید مصطفی کاظمی بود، اینا در واقع کسانی بودن که در برابر اینا ایستاده بودن، آقای یاسینی بود، اینا همشون بودن، ولی این خانم نازنین، این فوزی خانم، موفق شد در کنار آقای نوروزی به نیابت اول و دوم پارلمان افغانستان انتخاب بشن، که بهشون تبریک میگم و آرزوی موفقیت میکنم. مهیار عزیزم، اگر تلفن ها بازه من به یکی دو تلفن جواب میدم در این فرصت کوتاهی که داریم، تا بعد در واقع کشتی رو، سفینه یاران رو به AFN یاران رو بدم به دوست نازنینم نورالدین ثابت ایمانی و خانم حبیبی و لطفی عزیز. هموطنی اگر روی خط هستید بفرمایید.
سلام.
سلام بر شما.
آقای نوری‌زاده، تاریک بین هستم.
چطوری آقای تاریک بین؟ نه باریک بین، بگو عزیزم.
ارادت من.
خواهش میکنم، بلندتر بگو عزیزم.
من از این فرصت که آقای میبودینیست استفاده میکنم یکم با شما تلنج میکنم، ایشون نمیذاره رفاقت زیاد هم کار دستتون داده ها.
شوخی میکنیم، بفهم میبودی انقدر ازاده هست، همیشه همه میتونن حرف بزن.
بله خواهش میکنم. من راجع به کشور خودمون ایران میخوام صحبت کنم، چون یه مدتی، البته از زمانی که آقای احمدی نژاد وارد سرکار به نظر میرسه شما منابع اطلاعاتی رو از دست دادین، همه شدین متخصص افغانستان و عراق و سوریه و لبنان و اینا. من راجع به کشور خودمون میخوام بگم، من میخوام بگم آقا ما مثل مردم افغانستان که تا حالا صندوق رأی ندیدن نیستیم، چه اینو منظورم با آمریکا دارم میگم، یا مثل مردم عراق که رو برگه انتخاباتشون فقط یه اسم میدیدن، همیشه میرفتن اونو مینداختن صندوق میامد. مردم ایران کافیه فقط یک کمی یک فضای باز سیاسی داشته باشن، همین خودشون مشکلاتشون حل میکنن. ما احتیاجی به دموکراسی وارداتی آمریکا نداریم که آقا، این البته به منزله مخالفت ما آمریکا تلقی نکنین، من افکار ضد آمریکایی ندارم، بارها گفتم، فقط این چیزی که تو ذهنمه، تو تاریک خونه ذهنمه دارم به شما میگم. آقای بوش هم درست داره دنبال روی همون بازی حقوق بشر آقای کارتر ادامه میده، منتها با یه ورق دیگه. ورقا عوض شده، بازی همون بازی، بازی رو عوض نمی‌کردن اینا. من نسبت به این قضیه خوشبین نیستم. شما نگاه کن در همین قضیه عراق، اینا فکر کردن برن عراق ساعتشون رو با ساعت محلی تطبیق میکنن 7-8 ساعت، در صورتی که تجربه ثابت کرد باید ساعتشون 1400 سال نمودن عقب. نتیجه انتخابات عراق همینه میگه، مصر، لبنان، فلسطین نشون میده سکه دموکراسی دو رو داره که اینا حساب نمیکردن سر میز قوم.
آقای باریکین عزیزم ببخشید، ما زیاد وقت نداریم، فقط من این نکته رو برای توضیح بدم. استبداد همیشه زایشش تطرف و رادیکالیزمه. وقتی استبدادی در یک کشوری باشه که 40 سال دهن مردم رو ببنده، تنها جایی که برای مردم میمونه توسل به خدا و رفتن تو مسجده. نتیجهش اینه که در عراق این نوع وضع رو میبینیم، یا در مصر اخوان المسلمین میان 80 تا کرسی یا 88 تا کرسی به دست میارن. اینا نتیجه استبداده. و ایران هم شما این درسته، ما سابقه داریم، ما 100 سال از مشروطیتمون میگذره. با این وجود شرایطی که الان تو ایران درست کردن به گونه ایست که مردم در موقع رأی دادن بیش از آن که تابع منطقشون باشن تابع احساساتن. حداقل در انتخاب خاتمی ما این رو دیدیم، و در انتخابات دوره ششم مجلس این رو دیدیم، و بعد در دوره هفتم. طبیعتا در ایران زمینه های دموکراسی از تمام کشورهای منطقه بیشتر و بالاتره، از تمام جاها. حتی در لبنانی که سابقه نظام دموکراتیک داره، الان در طول این چند ساله خط‌کشی های مذهبی و نژادی تو اونجا وارد شده، در حالی که تو ایران هم چیزی وجود نداشته، و رژیم خودش هم داره میکشه که این خط‌کشی ها رو بذاره. شیعه، سنی، مسیحی، زرتشتی، یهودی، بهایی، عرب، کرد، آذری، نمیدونم ترکمن، بلوچ، همه این کارا رو داره میکنه. ولی باز شما اگه برگردید به اصل کار میبینید که ما این خط‌کشی ها رو نداریم، و امیدوارم ملت ما همچنان که خود آقای باریکین هم اشاره میکرد، این علو روح، این بزرگواری، این دانشش از دموکراسی به یاریش بیاد، در روزی که این رژیم جهل و جور و فساد میره، ما بتونیم واقعا یک دموکراسی رو شاهدش باشیم. ممنونم ازتون، از مهیار نازنینم بسیار سپاسگزارم، همه شما را به خدا میسپارم، تا فردا که بار دیگر در خدمتتون باشم. شب بخیر.